چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقهه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، ول کن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه
به به. سلام به همگی، ایستگاه پنجشنبه برگشته. این هفته از شما درباره خشم و خشونت در جامعه سوال کردیم به بهانه آمار مؤسسه گالوب که ایرانی ها رو یکی از بی‌اعصاب‌ترین و غمگین‌ترین ملت‌ها میدونه و همینطور خبرهای درگیری در استادیوم‌های ورزشی و قتل یک طلبه در همدان و یک وکیل دادگستری در تهران و گفتیم نظر شما چیه. امروز از پدیده کودک همسری یا ازدواج کودکان، نمایشگاه کتاب و خیلی چیزهای دیگه هم حرف می‌زنیم. با من فرشید منافی همراه باشید در این ایستگاه فردای 12 اردیبهشت. شمایی که از دیروز تا حالا همینجوری این صفای پمپ بنزین رو می‌بینی حیرون و ویلون موندی که چی شده، حق داری والا دیگه. یعنی توی این مملکت حتی گرونیمون هم یه مدل دیگه است. صبح یه خبرگزاری مثل تصمیم میگیره اعلام کنه بنزین از فردا گرون میشه، ملت همیشه در صحنه هم حمله ور میشن به پمپ بنزین که این آخرین باکو ارزان‌تر بزنن، بعد صف تشکیل میشه برای بنزین زدن در حد رکوردهای افسانه‌ای گینس. رکورد انتظار در صف بنزین به 3-4 ساعت هم میرسه، بعد از اون ور یهو وزیر نفت میاد میگه نه فعلا بنزین گرون نمیشه، ولی حالا ملت تو صف ولکن نیستن که، میگه وزیر بیجا کرده گفته گرون نمیشه، همینه که هست ما تو صف میمونیم. یعنی زندگی درست کردن واسه مردم تو این بلبشوها، زندگی که چرس کنم از این صف به اون صف برای ادامه بقا. چی بگم والا، زبون آدم بند میاد دیگه اینجور مواقع. بپاچقم بپاچ. شمایی که این روزا نگران مملکتی و به خصوص با وضعیتی که تو کشورهایی مثل ونزوئلا پیش اومده همش داری فکر میکنی آخر عاقبتمون چی میشه، بدان و آگاه باش که معظم له دیروز اومد به صحنه و یه سری حرف در مورد آرایش دشمن زد.
آرایش دشمن آرایش جنگیست.
ایوا، آرایش جنگی دیگه چه مدلیه معظم له؟ ما خیلی مدل ها شنیده بودیم، یکی جدیده حتما. حالا ملت ایران باید چیکار کنه با این آرایش جنگی؟
ملت ایران بایستی آرایش مناسب بگیره.
بله، ملت ایران دقت بکنین، باید آرایش مناسبی داشته باشین از این به بعد. حالا وارد جزئیات نشدن، ایشون تعریف دقیقی از آرایش مناسب ندادن که چه جوری میتونه باشه، چون بعضی خلیجی دوست دارن، بعضی مصری دوست دارن، بعضی میگن فقط لایت اروپایی، یه سری هم میگن فقط لبنانی با خدشش پهن. خلاصه از محضر مبارکشون درخواست میکنیم دفعه بعد یکم جزئیات بگن، مردم بدونن ایشون دقیقاً چه گونه آرایشی میخواد دیگه. احتمالاً مدل مورد علاقه ایشون هم مدل ونزوئلایی یا سومالیایی باید باشه، یا مادوروتور مثلا با یاد و خاطره از مرحوم چاوز، یا مدل حسن نصراللهی با خدشش غزه‌ای. دیگه نمیدونم دیگه، اینا پیشنهادات ما بودا، نرید گوگل کنید، اینجور آرایشا نیست، اینا فقط پیشنهادات ما بود. Yeah. شمایی که مثل ما جوانای قدیمی یه زمانی برای قبول شدن تو دانشگاه رسماً یه سال از زندگی ساقط می شدی و با نزدیک به 2 میلیون نفر انسان و چند صد هزار کیلو سهمیه رقابت می کردی تا یه رشته ای تو فلان شهر قبول بشی. شما در جریان باش، اونا دیگه خاطره شد. به جوانای الانم بگی، میگی مثلا یه زمانی اینجوری بود، فقط بهت پوزخند میزنن. الان یه سری رشته اومده بدون کنکور، مایه رو میدی میری میشینی سر کلاس. همین امسال یکی از مقامات سازمان سنجش گفته نزدیک به 8000 نفر ثبت نام کردن، الانم مثل شیر دارن میرن دانشگاه. شما مگه شرایط که چرس کنم مایه‌شو داری، دیر نشده، تا 6 شهریور وقت داری بری ثبت نام کنی دانشجو بشی به همین راحتی. جان من، نه من صرف شده ممنونم، نه من راحتم به خدا، نه به جان شما، خیلی ممنونم، همینجوری بهتر. ما دیگه گذشته دیگه، من هم تو کلاس منتظر زنگ تفریح میشینم، اینجوری بهتره.
تو کلاس منتظر زنگ تفریح میشینم تا که این زنگ بخوره تو حیات تو رو ببینم، وای تو حیات تو رو ببینم. سر زنگ هندسه میگم این درس و بسه، کاش که این زنگ بخوره دل به دلدار برسه، دل به دلدار برسه. کلاس منم توی درس عاشقی، تو کویر سینه‌ام، وای تو گل شقایقی، تو گل شقایقی. وقتی از در تو میای تنبل کلاس میشم، سر امتحان عشق گیج و بی حواس میشم، من گیج و بی حواس میشم. دست منو خوندی، منو بر جوری سوزندی، منو مثل یه برده کجا ها که نکشندی. دست منو خوندی، منو بر جوری سوزندی، منو مثل یه برده کجا ها که نکشندی.
فرشید جان، همه این خشما از فشاره، فشار فشار اومده به چند جا؟
دقیقاً چند جا؟ مربوط سن و سال بودا، میگفتن سن که رسید به 50 فشار میاد به 50. الان حکومت ما قربونش برم 40 ساله شده، یعنی 10 سال دیگه وقت داره که برسیم به اون مرحله فشار بیاد به 50 مون دیگه. خدا خودش بخیر کنه. خیلی ممنونم از تماس شما، لطف کردین. جوون رعنایی،
قربون شما.
سلام علیکم.
سلام، عصر پنجشنبه تون 6 و 8.
حالا زوده شب بذار 6 و 8 کنیم دیگه، شب جمعه.
شرمانم یه الان گذاشته دیگه.
آره اینو یه ذره گفتیم یه نمه داشته باشیم. خب امروز فرید اومده چند تا خبر بده از دنیای موسیقی. گویا این هفته هفته خوبی بود. آره
بله، کلا بهار 98 بهار خیلی خوبی بوده برای موسیقی مستقل ایرانی، ایندی ایرانی مثلا.
بابا
همین هفته گذشته دوتا آلبوم جدید منتشر شده، یکی از محسن نامجو، یکی هم از آیدا شاه قاسمی.
گفتی بهار خوبی بوده، یعنی به غیر از این دوتا آلبوم که گفتی کارهای دیگه هم منتشر شدن؟
آره، چند وقت پیش تو همون حال هوای نوروز، شروع بهار، تارا تیبا آلبوم جدیدش رو منتشر شرکت به اسم بها.
یه ذره گوش کنید.
به چشم فانوسی، در دلم نوری، نغم ایامم، شادانم، میخوانم، میرخصم، منم ابر بها.
این از همین کار بهارش بود.
بله
تاراتی با. بله. خب آلبوم آیدا شاه قاسمی چیه؟ چجوریه فضای کاره؟
اسم آلبومش هست سرو ابرکوه، 14 تا ترک داره، دوتا از کاراش از اجرای زندش ضبط شده و فضای کارام همون امضای همیشه یه آیدا رو داره دیگه، یعنی دستگاه‌های ایرانی با موسیقی امبینس و ترکیبش با سازهای غربی با همون صدای آرامش بخش و دوست داشتنی خودش. من به شخص خیلی لذت بردم، 1 ساعت آلبوم پخش شد، اصلا هم حس نکردم که باید یه جای موزیکو قطع کنم یا بزنم بره ترک بعد عقب، هیچ کاری نکردم.
چقدر خوب. آره عالی. پس خوب. بریم یکم ازش گوش کنیم، برگردیم راجع به آلبوم محسن نامجو هم حرف بزنیم.
شوق مثل بهار عهده جوونی دی بلا بلال بلال آم دی بلا بار سوزتی کال آم دی بلا بلال بلال آم دی بلا
بلال رو شنیدیم از آلبوم جدید آیدوش آقاسمی، سرو ابرکو که خودش روی ساندکلاد هم منتشرش کرده. بریم سراغ آلبوم جدید محسن نامجو.
بله فرشید، آلبوم جدید محسن.
من آلبوم دادم؟
نه فرشید.
آها اوکی اوکی، فکر کردم گفتی فرشید آلبوم جدید داده، گفتم کی دادم
خودم خبر ندارم. گوشت بده به من. این آلبوم جدید آقای نامجو نکته داره.
اول بگو اسمش چیه بعد برو سراغ نکته‌اش.
منطقی بود. اسم آلبومش هست سودای من. آه. که خیلی هم داغه، دو سه روز بیشتر نیست که منتشر شده.
آره. نکته‌اش چیه؟
نکته‌اش اینه که آهنگساز این آلبوم برخلاف کارهای قبلیش خود آقای نامجو نیست و آهنگسازی این کارو احسان متوری انجام داده. بله. ساز اصلی هم که توی کارو میشنویم برخلاف کارهای قبلی آقای نامجو سنتوره. آره اصولا ستار و تار اینا آره، میزد ولی آره، این یکی بیشتر سنتور میشنویم.
کلن چجوریه کار این آلبوم خودت گوش دادی؟
کلن حس من اینه که اون بیپروایی اون نترسی محسن نامجو توی کار کمتر دیده میشه، ولی خب بازم فضای متفاوتی داره، حتما گوشش بده. خوبه
سنتور
سنتور رو میزنه.
بریم به محسن نامجو گوش بدیم. مرسی فرید،
قربون شما، شاکریم.
این کار هست اسمش ای بوسعت.
ای بوسعت
بوست شراب و از هر شراب خوشتر، ساقی اگر تو باشی حالم خراب خوشتر. ای بوست شراب و از هر شراب خوشتر، ساقی اگر تو باشی حالم خراب خوشتر. سر چشم مستت بر صفحه امیدم، خطی اگر کشیدم نقشه برام خوشتر. شدین دگانم تشیوه نگاهت از شعر نام خوشتر.
من فکر میکنم ما ایرانی آدم های عصبی عصبانی شدیم. اینم برمیگره به اصل ولایت جمهوری اسلامی. تو جامعه‌ای که توش غم و اندوه فقط حاکم باشه، یعنی شما هر چی بخوای برو بزن تو سرت، خیلی هم خوبه، اصلا میشه الگو، ولی موزیک توش حرامه. آلات موسیقی اصلا دیدنشون حتی حرامه، توی تلویزیون پخش کردنشون حرامه. شادی توی جامعه نیست، خندیدن اصلا جرمه. خب این جامعه به این سمت سوی اندوه و عصبانیت پیش میره. مگر نه ما ایرانی هنوز آدمای مهمون نوازی هستیم، آدمایی هستیم که به همدیگه واقعا کمک میکنیم. من قضیه سیل خودش خیلی چیزا رو نشون داد.
بله ممنونم. بالاخره اینم یه مدلش بود که تجربه کردیم دیگه. یعنی همیشه تو تاریخ با شعر و شراب و ساز و آواز و این چیزا دمخور بودیم. الان سالهاست که کلن تمو عوض کردن دیگه، تو سر و سینه زدن و عشق و آه و ماتم شده تم اصلی دیگه. خدایی باز تجربه و تنوع دیگه بسه به نظرم دیگه. ها انشالله باز بیافتیم همون دور که بودیم، یعنی همیشه بودیم. مرسی از تماس شما. اتفاق عجیب غریبی که این هفته تو کشور افتاد، اشاره هم کردیم دیروز بهش، امروز هم همینطور، قتل یه طلبه توی همدان بود، اونم با اسلحه گرم. قاتل هم یه فردی بود به اسم بهروز حاجیلو که ظاهرن تو صفحه اینستاگرامش خیلی حضور گرمی با اسلحه گرم داشتن ایشون همیشه، و کلن پوزش به جای مثلا چش و ابرو و تتو و ماشین و این حرفا به کلاشینکوف و کلتش بوده. آقا جالبه ها واقعا. اصلا بچه های کلیپ هپی که با آهنگ فارل ویلیامز تو اون ویدیو رقصیده بودن، هنوز کلیپ پست نشده، برادرای فتا دم در خونه شون بودن، ولی طرف تو اینستاگرام کلن تم عکساش منو کلتم همین الان یه هویی و منو کلاشم الان تو رخت خواب و اینا بوده، برادرها اصلا نمیدیدن. نزدیک یک سال، خیلی وقت همینجوری از این پستا میذاشته. پس به نظر میاد برخلاف این گفته مشهور استاد خزایی که چند سال پیش گفته بود
پلیس فتا، پلیسی که حواسش به همه چیز هست.
پلیس فتا نه خیر، حواسش به همه چیز هم نیست و آقای حاجیلو اسلحه‌اش رو برداشت رفت این آقای طلبه رو زد تو روز روشن کشت و بعدم فراری شد. در حال فرارم از خودش تو اینستاگرام ویدیو گذاشت که آره من زدم اینو کشتم، و اینجوری که گزارشا میگن ساعت 4 صبح فرداش پلیس پیداش میکنه و اونجا هم اسلحه میکشه و دیگه تیر بازی و اینا، با پلیس هم درگیر میشه و خلاص خودش هم تیر میخوره و کشته میشه توی درگیری. این ماجرا خیلی سر و صدا کرد، حتی معظم له هم وادار شد به موضع گیری و اومد اعتراض کرد.
تو فضای مجازی نشون میدن
جان معظم له چیو نشون میدن؟ آقا خانواده نشسته اینجا، توضیح کامل بدین لطفا.
همین قاتل پریروز همدان تو فضای مجازی عکس خودشو با چند تا سلاح انداخته تو اینستاگرام پخش کرده که من این سلاح دارم، این سلاح چهار تاشو من دیدم، سلاح های چهار پنج سلاح های مختلفه. خب این یه مسئله مهم نیست، ما چرا باید اجازه بدیم؟
خلاصه این اتفاق که از بود خشونت اتفاق عجیبی هم بود بین مردم و خیلی از کاربری شبکه‌های اجتماعی بازخوردم زیاد داشت. یه سری میگفتن این آخوندها اینقدر به مردم بد کردن که حقشونه که این بلا سرشون بیاد، یه سری دیگه میگفتن این خشونت دور باطله با کشتن آدم‌ها، حالا هر کی باشن هیچ مشکلی حل نمیشه، که هیچ هزار تا مشکلم اضافه میشه. کاربری ارزشی هم که خب دیگه بهانه خوبی پیدا کرده بودن بیان مظلوم نمایی بکنن و بگن واو همه کسایی که منتقد نظامن و مخالفن و اینا همه‌شون اسلحه به دستن، و یه سریشون هم به مهناز افشار بازیگر سینما حمله ور شدن، درخواست محاکمه‌شو کردن، چون که از یک اکانت یه روحانی که میگن فیک هم بوده خانم افشار یک مطلبی رو ریتوییت میکنه و یک موضعی میگیره به حساب اونا، باعث ایجاد نفرت نسبت به روحانیت شده با این کارش. و دیروز هم خبر اومد حکم جلب خانم افشار صادر شده تا انشالله با همین شکل با همه مفاسد کشور برخورد بشه و همه مردم بفهمن که قوه قضاییه مملکت درخواست یه سری از کاربرا رو به سرعت اجابت میکنه. عالی انا، یعنی تصور این عزیزان اینه که روحانیت یه قشر بسیار محبوب، دوست داشتنی و رباینده دلهاست در کشور، و بعد مثلا با یه توییت یا توی یه توصیه اشتباه یه نفر میره میزنه یکیشونو میکشه. کدوم کره زندگی میکنین شما واقعا؟ خوبین؟ واقعا آدم نمیدونه چی بگه. حالا تو همین برنامه با بابک هم درباره این مدل پرونده های قضایی برای هنرمندا و خصوصا همین پرونده بیشتر صحبت میکنیم.
درد شده نیستش توی خیابون، حاکمه ترد شده نیستش، سخت شده ریسکش که بی صدا هرچی بد خواهه بشه بی صدا. بذار از این قانون یکم بیشتر بگم، هرچه منتقدینه من میخوام بیشتر بشم. قانونی که بسشه قانون جنگله، ضعیف میمیره همیشه قوی سرتره. اینجا خیابونه چشا تو یکم با کن، قانونشو شهر میدم باش یکم تا کن. اینجا کفش آسفالته پایین آجی ناجا هست امکانش هست، پای ماشین چلاتای بی خطری که تو زندون هست. اینکه هرکی هرچی زور گفت برزل بودن، تقصیر من چیه اگه دفاع کارم کلی حرف واسه زده این دهن بذاره دارم. ببین ببین به من دست بند نزن، چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن. بذار بگم من یه قربانی از جنگلم، من یه قربانی از جنگلم. ببین ببین به من دست بند نزن، چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن. بذار بگم من یه قربانی از جنگلم، من یه قربانی از جنگلم. منو تو هر کدوم قربانی به یه نوبهی میدونم، توی دلت داری مثل من یه اوبهی. جامعه که ما رو تو خیابون بار آورد، خشونت رو دیدی نه یه بار بلکه بارها شد. چه تیغه هایی که کشیده شدن روی این بدن، زوبی میره کسی که میگه روی این تنم. اینجا کفش آسفالته یه پاسپاس که قانون اساسی هم توش میشه پایمان. چرا هنوز زندم این واسه من یه سواله، باید طور دیگه بمیرم اسرائیل تزداده. ما بینه یه کله گرد بزرگ شدیم، ما عینه یه بچه گرد خب گرد شدیم. روح بچه سیاه نیست وقت تولد، همون بچه هم اما بچه طلب شد. هم بی گناه هم خدا هم شاهده، فهمی کنی بشه کسی به خدا هم پاک بده. ببین ببین به من دست بند نزن، چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن. بذار بگم من یه قربانی از جنگلم، من یه قربانی از جنگلم. ببین ببین به من دست بند نزن، چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن. بذار بگم من یه قربانی از جنگلم، من یه قربانی از جنگلم.
خب بعد از این ماجرای کشته شدن یک طلبه در همدان و جوی که راه افتاد به خاطرش، گفتیم یه تماسی هم با حاج آقا اندلمومنین بگیریم ببینیم نظر ایشون درباره این قضیه چیه دیگه. به هر حال ایشون هم از روحانیون هستن، ایشون هم ظاهرا روی خط هستن. آره شهرام.
بله.
سلام حاج آقا، خوبین شما؟
امنه
جا؟
All clear. جدی میفرمایید؟
حاجی با
بله.
شما ما الو
بله.
حاجی
بله. چی میگه ملعون؟ موقعیت حساس تو هم وقت گیر آورده، مزاحم ما شده دیگه.
موقعیت چی حساس الان دقیقا حاجی؟ کجایی؟
همونطور که میدونید الان ما در وضعیت فوق‌العاده به سر میبریم، اینه که خیلی باید مواظب باشیم دیگه.
آها، یعنی اینه. بعد از اون اتفاقی که افتاد شما احساس خطر کردی منظورتون؟
بله دیگه، پس چه احساسی بکنیم؟ انقدر احساس خطر کردیم که دیگه هیچ جایی برای احساسات عاشقانه و زیبای همیشگی ما وجود نداره دیگه.
حاجی نکنه بله. چیز گرفتی، محافظ و بادیگارد و اینا گرفتی برای خودت؟ آره
بله بله، تفضل. ما البته
ای شیطون.
بله تفضل، البته همیشه از طرف فرشتگان الهی ما تحت محافظت هستیم.
بله بله،
ولی بعد میده. از این اتفاق ما تصمیم گرفتیم چند تا محافظ انسانی هم بگیریم دیگه. بله کپیدت.
چی؟
کپیدت.
با حالا کپید. الان داری بله. با محافظات حرف میزنی اینجوری میگی؟
بله دیگه، پس با کی حرف میزنی؟
انگلیسی چرا حرف میزنی باشون؟
با این محافظای ما، همه از این فیلمای خارجی زیاد میبینن شبا.
آها.
اینه وقتی محافظت میکنن اینا دیگه نمیتونن فارسی حرف بزنن، میرن توی
آن رفتن تو جو. بعد یعنی
بله.
چجوری دقیقا محافظت میکنن؟ از شما میتونی توضیح بدین؟
اینجوری که یکی جلو جلو میره،
خب
یکی عقب عقب میره، دوتا هم در شرق و غرب ما
او یکی دوتا هم چهار هستن.
بعد هی توی گوش ما و آستین خود میگن آل کلیر. بعد هی ما میریم جلو.
آها آل کلیر، یعنی همه چی اوکیه، همه چی
رفت. بله ظاهرا همینه که شما میگی دیگه.
بله بله.
منتها ما خیلی سخت مونه که با آستینمون هی صحبت بکنیم، ما میخوایم که رو در رو با کسی باشیم که صحبت.
یعنی از این بی سیما دارین
بله.
که تو فیلم ها محافظا دارن تو آستینشون و اینا حرف میزنن؟
بله بله، همه چی داریم، همه چی، هم حساب همه چی شده.
باریکلا
محافظت از ما، محافظت از امنیت ملیه. اگه خدا اینا کرده
آها.
زبانت لال، چشمت کور، یه مو از یه جای مکم بشه کشور به هم میریزه، کی میخواد جوابگو باشه؟
بله بله درسته کاملا.
بله
بعد تا حالا که اتفاقی نیفتاده نه؟
بله حقیقتا یکی دو بار یک چند نفری داشتن نزدیک میشدن.
خب خب.
که مو خیلی سریع جو خالی دادیم، اینا رد شدن رفتن دیگه.
خب ره گذر بودن.
بله. حاجی
دیگه همه که دیگه قصد سوء قصد ندارن به شما.
به هر حال سفارش شده که جا خالی دادن در اینجور مواقع مستحب، ما هم که مستحبات
بله.
رو از دست نمیدیم که اینا رو.
حاجی بعد فکر میکنی بله چی باعث شده که همچین خشونت هایی در سطح جامعه با روحانیت دیده بشه؟
خب ببینید مسئله اینه که درخشش بی همتای روحانیت
بله.
در این 40 ساله آنقدر چشم دشمنان رو کور کرده که دیگه
عجب.
چشم دیدن ما رو ندارن.
درست درست.
البته ما هم به همه عزیزان روحانی توصیه میکنیم که خیلی تو چشم نباشن، چون چشم میخورن خدای ناکرده. و بعد بله
ها؟
چی شده؟
آخو.
مورد مشکوکه؟ خب بزن بکشش دیگه اون.
آقا ای آقا بله؟ حاجی چیو بکشه؟ حاجی چی میگی؟ چی شد؟
محافظ جلو میگه اینجا یه نفر خب. نگاه بدی کرده داره توی جیبش دنبال یک چیزی میگرده
خب.
اینه کارو بله؟ آدامس بود آه. خب پس کپیدت بله all clear all
بله
clear.
آدامس آخه بابا دیگه به هر کسی که نباید اینجور شک
کن فضل.
بله دیگه حاجی شما خیلی سخت بله. گرفتی فکر میکنم
بله باید سخت گرفتی که نمیشه که یه مو از یه جای مکم بشه شما جواب گویی
نه میدونم بالاخره باید مواظب باشین این روزا دیگه ولی
بله.
نه دیگه حالا اینجوری دیگه حاجی راستی محافظات مرخصی
بله.
برن چی؟ چی کام کنی؟
ما برای اون هم تاکتیک های پیشرفته پیشبینی کردیم، نگران نباش شما.
مثلا چی؟ چجوریه؟
بله مثلا عبایمون رو میکشیم سرمون، یک جفت کفش پاشنه بلند هم پوشیدیم که از توی پاچه شلوارمون میزنه برون و با این پوشش دیگه کسی به ما شک نمیکنه.
وای یعنی حتی تصور بله. حاجی با پاشنه بلند و عبا روی سرش
نه چه؟
خیلی باحاله. حاجی یه عکس نداری با این تیپت بذاریم اینستاگرام؟ خیلی دوست دارم مردم ببینن.
خجالت بکش ملعون، برو ببینم ملعون. بحمدالله ما یک تناسب اندامی داریم که با چادر و پاشنه بلند هم خواستنی و جذاب هستیم. حتی ما تا الان چند تا شماره تلفن هم گرفتیم از حضور. اینه که خنده ندار.
دمت گرم بابا حاجی، باری که الله.
بله.
انشالله که اتفاقی برات نیفته، خیلی مراقبت کن، بپا کنار برو دیگه حاجی.
بله تفضل. مزاحمت تمام شد دیگه.
آره بفرمایید.
ما می‌خوایم یک گوشه استقرار کنیم، این محافظان ما یک نفسی تازه بکنن، خسته شدن دیگه. آبی غذای چی؟
بله بله.
برو دیگه. آل کلیر. اینو قطعش کن بره دیگه. کاپی دت. قطع کن بره.
کاپی دت. کاپی دت. خب پس قربونش. کلا بدون خداحافظی قطع می‌کنه میره همینجوری. بسیار خب، اینم از حاجی. بریم که وقت تنگه و حرف بسیار.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بلانی مرا.
سلام فرشید. ببین
سلام علیکم.
یه چیزی میگم
جان.
دیگه هیچی نمیگم. مردیم انقدر عشق کاشتیم به جاش نفرت برداشتیم. شهر سادم از کرج.
الهی من بگردم آخه، چی بگم والا، شهر زاد عجیبه واقعا. من نمیم شاید کلاقی چیزی این دونه های عشق شما رو که میکاریم به میخوره میبره. خیلی ممنونم، چقدر غم داشتی ولی واقعا خیلی خیلی غمگین و ناراحت گفتی اینو، میفهمم میدونم. ای بابا ای بابا، خیلی ممنون از تماس شما. بریم به ایستگاه ورزش با فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم، یه موقع این زد میستم، چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
سلام قهرمان فریبرز غریب.
سلام سلام به همه همکاران عزیز و محترم، همه شنوندگان، مخصوصا اهل ورزش.
بله آقا، علی دایی چی اخراج شد؟ چی شد؟
علی دایی یک دو ساعت پیش اخراج شد، یه صحبتی کرده بود بعد از دو روز پیش بعد از بازی با ذوب‌آهن، انتقاد کرده بود از مسئولان سایپا، گفته بود آقا پرایدتون شده 50 میلیون فلان، ماشینتون کلی رفته روش، چرا حق حقوق این بازیکن ها رو نمیدین و از این صحبت ها. جالب، اطلاعیه سایپا حدود نیم ساعت پیش منتشر شده، گفته شما صحبت از کارگران رو گرفتین و از این صحبت ها. ببین من یه چیزی فرشید بگم، حالا استخون لای زخم نذارم، واقعا باید تأسف خورد. علی دایی حالا یه سری مسائل خودش، اشکالاتی شاید تو مربیگریش داشته باشه، شاید یه مقداری همیشه طلبکار باشه مثلا کنار خط، ولی صادق‌ترین بچه ورزشی که من حداقل تو این 30 سال کارم
بچه که دیگه نیست البته، ولی
البته چرا الان یه شایعه همین الان اومد بیرون نیم ساعت پیش که شاید مربی تیم ملی باشه یا حتی بره تراکتور سازی اونجا، این بر علی دایی که رو زمین نمیمونه، ولی این برای بچه‌هایی که این مسئولانی که این اطلاعیه رو دادن گفتن که اینجوریه، حالا اگه یه رای گیری بشه بین همون مسئولان و علی دایی، مطمئنن علی دایی رای اولو میاره.
حالا گفتین تراکتور سازی، این هفته خیلی خبرهای فوتبالی خیلی زیاد بود و عجیب غریب بود. این محسن فروزان دروازه‌بان تراکتور سازی و همسر چی بوده داستانش رو بگین اولا چه خبر، آخرین خبرها رو بگین و اصلا داستانش چی بوده؟
داستانش بعد از اون باخت تراکتورسازی مقابل سپیدرود بود که اون بازی شد و بعد باختن اینها، بعد اومدن گفتن، البته دو تا از اون گولا رو که محسن فروزان خورد یه مقداری شک برانگیز بود، اینجوری که مسئولان تیم تراکتورسازی گفتن. من خودم به عنوان یه کارشناس فوتبال هرچی نگاه کردم از نظر شخصی خودم اسم تبانی رو نمیتونم روش بذارم، شاید کمکاری باشه، شاید یه سری چیزای دیگه باشه، هنوز هم جای ثابت نشده. کمیته قضایی هم یک ماه موقتا ایشون رو محسن فروزان رو محروم کرده تا به پرونده برسه. جالبه،
یعنی میگین که من اینو بگم، یعنی میگین که با سپیدرود میگن که تبانی شده برای اینکه گل بخوره، یعنی شرط بندی مثلا کرده یا پولی دریافت کرده، همچی چیزی دارم میگن؟
آره، حالا باز قانون اتفاقا اشاره خوبی کردی، داشت این لای حرفا گم میشد. قانون میگه اگر تیم در مقابل تیمی دیگه تبانی کرده باشه، اون تیم شاید اصلا خیلی مجازات های دیگه باشه، محروم بشه نتیجه، ولی چون این شخصه، یک نفره و تیمم حالا تا اینجایی که این کارشناسا میگن روحش خبر نداره از این اوضاع احوال، بازم این برمیگرده به یه سری مسائل دیگه‌ای که چی میشه. اگر شخص باشه یه مجازات قانون میگه داره، ولی اگه تیم باشه یه مجازات دیگه داره. ولی جالبه که نماینده های مجلس دارن یه مقداری روی این از این باد فوتبال دارن صحبت میکنن، دارن استفاده میکنن. آقای قاضی پور نماینده محترم ارومیه و خانم زهرا سایی هم اومدن وارد این قضیه فوتبال شدن، گفتن اگر ثابت بشه اینجوری بشه حتما نتیجه برمیگرده. دارن یه مقداری
آخه یه ذره مسخره است این جمله، اصلا این حرفی هم که زدن که اصلا نتیجه بازی تغییر میکنه یه ذره به نظرم عجیبه. یعنی مثلا میگن که این تو این بازی پس اینجوری باشه تراکتور سازی بعد برنده این بازی سه هیچ ببره.
دقیقاً
خنده داره.
دقیقاً اینی که یه مقداری این مسائل باعث شده که یه دوغ و دوشا با هم قاطی بشه. الان هر کسی یه صحبتی میکنه، آخرین نظر یه کارشناسو که در این مورد حرف زده اینی که باید مشخص بشه کمیته‌ای که داره رسیدگی میکنه معلوم بشه که وضعیتش چجور میشه، بعد میتونیم راجع به این قضیه صحبت کنیم. حالا دارن صحبت میکنن که آیا این مسئله شخصی بوده، تیم به تیم بوده،
همسرش چی بوده داستانش بوده؟ برای چی همسرشو گرفتن؟ یعنی همسرشو برای چی بازش کردن؟
همسرش در ارتباط با شرط بندی گفتن در یک سایت شرط بندی شرط بسته در این مورد، در مورد باخت تراکتور سازی.
ها ظاهرا تبلیغات شرط بندی میکردن توی اینستاگرامشون فکر میکنم همسرشون.
بله بله این کارو میکردن و یه مقدارم پول به جیب زده. هنوز هیچی ثابت نشده قانونی، اینا حرفه. که البته اینم بگم که تیم تراکتور سازی متعلق به سپاهه که داره توسط آقای زنوزی که یه میلیاردر پول داره هدایت و اداره میشه. البته این آقای زنوزی هم تیم ماشین سازی هم داره که طبق قانون فیفا داشتن یک تیم دو تیم توسط یک نفر جرمه و باید درسته. اصلا مشخص بشه، مثل همین استقلال پرسپولیس که توسط وزارت ورزش اداره میشه.
از استقلال هم بگو، این برکناری شفر سرمربی تیم استقلال چی شد؟ اینا خیلی سر صدا به پا کرد. حالا مربی خارجی قرار بیاد یا فرهاد مجیدی قراره بالا سر تیم باشه؟ چه جوریه داستان؟
مدیران تیم گفتن که اینجوری هست، بعد از اینکه استقلال هفته پیش در مشهد باخت، یک چیز به پدیده یه مقداری از کورس قهرمانی خارج شد، خیلی فشار آوردن روی مسئولان و مدیران. الان مدیران رو انداختن جلو. جالبه، هم باز برمیگردم به بخش اول صحبتام، وزارت ورزش متولی استقلال و پرسپولیس، هر تصمیمی که تو این دوتا تیم گرفته میشه اینو برای اون دست از کسایی میگم که به نگاه به بالاتر ندارن، میگن آقا این مدیر بوده، اون مربی بوده، اینا مقصرن. هر تصمیم کلانی که در مورد این دوتا باشگاه گرفته میشه برمیگرده به وزارت ورزش و جوانان. و حالا اینم بگم که به نظر خود شخص من باز اون مقامات امنیتی که در هیئت مدیره این دوتا هستن که ورای قدرت وزیر هستن تصمیم میگیرن در مورد این دوتا تیم. قراره که فرهاد مجیدی تو این 4-5 بازی باقی مونده بمونه، دیروزم 4-2 بردن، 4 تا بازی دیگه دارن، گفتن اگر ببره این میمونه. ولی مدیران استقلال گفتن در حال صحبت با یه مربی خارجی هستن که اونو بیارن. باز باید منتظر ببونیم ببینیم چی میشه.
بسیار خوب، پس فعلا فرهاد مجیدی هست، سرمربی تیم هست، بالا سر تیم استقلال هست.
خیلی هم محبوبیت داره فرشید، اینم باید بگم، بین استقلال یا فرهاد مجیدی. اما باز نظر شخصی منو میخوای، اینو نباید بسوزونن. فرهاد مجیدی حداقل نیمکت نشستن روی نیمکت به عنوان سرمربی استقلال، پرسپولیس، حتی تراکتور و سپاهان که طرفدارای زیادی دارن، حداقل یه مربی باید 15 سال تجربه داشته باشه.
از وضعیت پرسپولیس هم برام بگو، چی میشه بالاخره؟ قهرمان میشه تیممون یا نمیشه؟
پرسپولیسی الان بعضشون خوبه، بالای جدولن، 57 امتیاز دارن از 28 تا بازی، دو تا بازی دیگه مونده در مقابل پارس جنوبی و ماشین سازی. 4 امتیاز بگیرن، یعنی یه برد و یه مساوی بگیرن بدون اما اگرای تیمای پایین میرن و قهرمان میشن. استقلالیا 28 تا بازی کردن 53 تا امتیاز دارن، 4 تا امتیاز فاصله دارن. بعدش سپاهان 27 تا بازی کرده 51 امتیاز. شانس قهرمانی پرسپولیس حدود 85% تا 90% است.
بسیار خوب، خیلی هم خوب. آقا دیشب بازی رو دیدین چه کرد بارسلونا، چه کرد مسی؟ ضربه
خیلی
ایسکاهی رو دیدین چه کرد؟
واقعا همیشه میگن این ضربه های ایسکاهی و اون سجاف دروازه، ولی واقعا این گل دوباره امروز تلویزیون های آلمان توی برنامه ورزشی روش بحث کردن چند بار این رو البته من اینو بگم و دارم تعریف مسی رو میکنم، من خودم علاقمند کار یورگن کلوپ سرمربی آلمانی لیورپول هستم، از همون موقعی که تو دورتموند بود و تو قبلش تو ماینز بود تو این 20 ساله کاراشو تعقیب میکنم، دوست دارم کارشو. اما واقعا اونایی که میگن مسی از یه سیاره دیگه اومده درسته، 10-12 ساله به نظر من بهترین بازیکنه، بازم بگم من از رونالدو هم خوشم میاد، ولی خداییش این مسی شاهکار کرد، دوتا گل زد، گل دومشون رو گل آخر یه جوری زد، ولی گل این سوم کاشته واقعا مینی مسی بود و هنرمند بود.
حالا بعد یه بازی توی لیورپول هم بعد برن بکنن دیگه، یعنی بارسا برگشت داره بازی هفته بعد
دیگه برگشته. از آژاکس هم بگم توی جمله کوتاه که آژاکس هم یقه تاتنهامو گرفت تو لندن پریشب، اونم بازی برگشتشون مونده. اما این بارسلونایی ها تیم مسی یه خاطره بد دارن که پارسال هم باز روم 4-1 بردن، بله 3-1 یا 4-1 بردن، اما تو بازی برگشت نتونستن این نتیجه رو نگه دارن و حذف شدن، یه مقدار نگرانی دارن. اما این فوتباله و هزار ماجراهای ناشناخته.
بشینیم ببینیم که هفته آینده چه میکنن این 4 تیم. ممنونم ازت فریبرز غریب. فریبرز غریب رو در کانال تلگرامش میتونید تعقیب بکنید، فریبرز غریب اسپورت. ممنونم.
ممنونم.
تا هفته
دیگه. ممنونم. خدا حافظ.
شعر قشنگ بودنی از تو به خود رسیدم، آینه ای و روشنی خودم رو در تو دیدم، تویی که خلوت منو ستاره بارون میکنی، برای تنهای من آغوش تو وا میکنی، بیش از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنت دلیل زنده هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنت دلیل زنده موندنم. شده از خیال تو تموم لحظه های من، بخون دوباره قصه ای که قصه ساز من تویی، زمزمه کن ترانه ای ترانه ساز من تویی، بیش از هوا بیش از نفس محتاج
تیم برابرچه ایسکای چهارشنبه پنجشنبه. میخواستم بگم که این دولت جمهوری اسلامی ایران مخصوصا مردم رو برمیداره عصبی و ناراحت میکنه که بتونه ازشون شو استفاده بکنه. آخه میدونید چرا؟ اینا مردم ایران هر چقدر بزنن تو سرکله همدیگه اینا بهتر از فرصت استفاده میکنن، پس ما نمیزنیم تو سرکله همدیگه، ما اینجا همدیگه دوست داریم.
بله، از این بادکن اگه هلیوم میاد زده بودین چی بوده؟ بازی کاراکتر مثلا کاراکتر خاصی رو داشتین. حالا به هر حال دم شما گرم، مرسی از تماستون. این همون سیستم تفرقه بنداز حکومت کنه دیگه، اینی که گفتین ظاهرا جواب داده. ملت این پایین واسه لقمه نون یقه همو بگیرن، اونا هم بالا حکومتشون رو بکنن دیگه. دم شما گرم. عزیزان شنوندگان رادیو فردا و ایستگاه فردا، حتما خیلیاتون از مادر بزرگا و پدر بزرگا، شاید پدر مادراتون شنیده باشید که خیلی از اونا یا اطرافیانشون در زمانهای قدیمتر چقدر زودتر از الان ازدواج میکردن. مثلا شاید 50-60 سال پیش ازدواج توی سن 14-15 سالگی خصوصا برای دخترها خیلی پدیده عجیب غریبی نبوده، یعنی پدیده رایجی بوده و میدید طرف مثلا در سن 25 سالگی 4 تا بچه داره. خب این تکراریه که بگیم حالا چقدر این کار از نظر روانی، پزشکی، شخصیتی، خانوادگی اشتباهی میتونه عواقب بدی داشته باشه، ولی برای ما و شما اینجوریه. ما تو مملکتمون آقای معظم له رو داریم که یکی از طرفداران پروپا قرص این مدل ازدواجه و میگه بچه اتفاقا تا بچه از بزرگ نشده بعد فرستادش خونه بخت. میگید نه؟ عرض میکنم الان یه اکانت توییتری هست به نام ریحانه که اصلا تو معرفی خودش نوشته حساب توییتر بخش زن و خانواده سایت خامنه‌ای.ir ویژه انعکاس دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای درباره مسائل زن، خانواده و سبک زندگی. حالا بگذاریم که اینا یه جایی مثل توییتر رو فیلتر کردن و حضور درش رو جرم میدونن ولی خودشون در همه ابعاد با همه وجود توش حاضرن، اینو بیخیال. حالا مهم اینه که تو این هفته این اکانت ریحانه معظم له اینا یه ویدیوی منتشر کرد که دیگه توش تعارف معارف و گذاشته بود کنار، خیلی شیک ازدواج کودکان رو مورد مدح و ثنا قرار میداد و از خوبیاش میگفت. گوش کنید یه بخشی از صدای این ویدیو رو بشنوید.
حتی برخلاف بعضی که گمان میکنن در ازدواجی که زیر 18 سال آمار طلاق بالاست و دلیلش هم ازدواج زود هنگام معرفی میکنن، اما سال 96 سازمان ثبت احوال گزارش داده بیش از 1/3 ازدواجی که کشور مربوط به ازدواج زیر 18 سالگیه و سهم طلاق تو این گروه فقط 10% از کل طلاق است. این مقدار رو مقایسه کنید با سهم طلاق 50% خانمایی که تو سنین بالای 30 سالگی ازدواج کردن. این یعنی با ثبات ترین زندگی های ایران ازدواج های قبل از 18 سالگیه. بیاین به ایران فکر کنیم، نه چیز دیگه.
بله به ایران فکر کنیم، به ایرانی که توش همه دختر بچه ها چادر به سر بچه بغل خونه شوهرن و پسر بچه ها هم حتما دارن از صبح تا شب میدونن شکم زن بچه شون رو سیر کنن و یکی دو سال یه بارم یه نفر به اعضای خانواده اضافه میشه و دیگه واحد شمارشش هم خانواده نیست، گروهانه دیگه، گروهان بهش میگن رسما. حالا باز اگه توی این ایران مورد علاقه معظم له و ذوب شدگانش این اطفال مزدوج شده از رفاه کامل که سرشونو بخوره، رفاه نسبی هم برخوردار بودن، همه جوره تامین بودن، باز حالا میگفت یه چیزی. اما توی ایرانی که عزیزان در سایه تدبیر و مدیریتشون برامون ساختن، الان خیلی از بچهای مجردی که چه میدونم فوق لیسانس و دکترا دارن یا کلی کار تو رشته خودشون بلدن، موندن خودشون یه نفر رو چجوری اداره کنن؟ حالا چه برسه به اینکه بخوان گروهان خودشون تولید کنن. به هر حال به نظر میاد جسم معظم له در قرن حاضره ولی فکرش حداقل 2-3 قرنی هنوز عقب مونده و شما خودتون تصور کنید با چنین به خاک رفتگی فکری و تفکری چطور یه کشور رو توی تمام عرصه‌ها ایشون مدیریت میکنه. یعنی یه جوری نظام مقدس روی مسئله ازدواج تعصب میورزه که فکر کنم یواش یواش ازدواج نکردنم میشه یه مبارزه با نظام. یعنی به طرف میگی مثلا چرا ازدواج نکردی؟ میگه میخوام حال اینا رو بگیرم و از این طریق باهاشون مبارزه کنم. یعنی از فشار این فاجعه آدم نمیدونه دیگه، آدم شیهه نکشه مثل اسب زورو واقعا میتره که به خدا. من نمیدونم چی بگم، اینم وضعیت ماست دیگه، چه میشه کرد، چه میشه گفت. بله
دین عزیز، دیگر نگران چگونگی پر کردن اوقات فراغت کودکان خود نباشید. فقط کافیست فرزند خود را به ما بسپارید تا اوقات فراغتش را به گونه‌ای با یک ازدواج زیبا، جادار و مطمئن پر کنیم که دیگر وقتی برای غر زدن نداشته باشند.
آقایی این نازنین زهرا خیلی این روزا اذیت میکنه، همش میگه حوصله‌ام سر رفته، با عروسکاش هم دیگه بازی نمیکنه.
ها میگم این نوه عموت ماشاءالله چطوره خانومی؟ تازگی پشت لبش هم سبز شده.
مقدادو میگی؟
مقداد بود یا یاسر؟
فرقی نمیکنه که، مهم ثوابشه.
احسنت خانومی احسنت، چقدر لبخند شما در صدف حجاب زیبایه.
وای آقایی، زودتر بریم خونه پس.
ما افتخار داریم برای کودکان دلبند شما دلبند دیگری پیدا کنیم. با کودک زوج دیگر هیچ کودکی غر نمی زند مگر به همسرش. همچنین کودک زوج به کودکترین عروس و دامادها به قید قرعه کمک هزینه سفر به مناطق جنگی نیز اعطا می کند. کودک زوج، دوستدار کودکان شما.
گر تن بدهی دل ندهی کار خراب است، چون خوردن نوشابه که در جام شراب است. گر دل بدهی تن ندهی باز خراب است، نوشابه سراب است. اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویم، چون دغدغه مردم این شهر حجاب است. تن را بدهی دل ندهی فرق ندارد، یک آیه بخوانند گناه تو سبب است. خریدن تنت را و بریدن کفنت را، به یک آیه و چند سکه
ببین یه سوال، به نظرت بهترین سن برای ازدواج یه زن چند سالگیه؟
خانم پرستو چند سالشه؟
بین 20 تا 35 اینطورا بهش میخوره.
نه بابا محاله، بیشتره، شاید هم یه مقدار کمتری دیگه.
تو فقط میخوای مخالفت کنی؟ آره
آره، به نظرم خانم پرستار هر چند سالش که هست همون بهترین سن برای ازدواجه.
چطور؟
چون مثل یه هلوی رسیده است که دیگه وقت چیدنشه.
چقدر قشنگ تشبیه کردی، دلم خواست.
خانم پرستارو؟
نه هلو، هلو که فصلش میشه؟
اون یه 2-3 ماه دیگه.
یادم تو مدرسه معلم پرورشیمون میگفت دختر باید تو خونه یه شوهر به سن تکلیف برسه.
سن تکلیف چنده؟
موقع 9 سال بود، الان با این تورم و اینا شده 13 سال.
ای بابا، همه چی کشیده بالا اون بیرونا.
رحمت نباشه، ما هم اینجا میکشیم پایین که مرخصمون نکنن یه وقت.
آره اصلا اون بیرون دیگه خطرناکه، مردم به اینجاشون رسیده.
کجاشون؟
اینجاشون.
چی میشه حالا؟
نمیدونم، یا خوندو تو خیابون با تیر زدن.
با تیر تفنگ؟
نه با تیر چراغ برق، و معلومه دیگه با تیر تفنگ. اوضاع خیلی بده اون بیرون.
پس بچسبیم به همین تیمارستان؟
آره دو دستی.
اصلا چی میگفتیم به اینجا رسیدیم؟
راجب خانم پرستار بود؟
نه راجب هلو بود.
راجب سن ازدواج بود.
سن و سال که ملاک نیست، مهم تفاهمه بابا.
سن فقط یه عدده. من خانم پرستار 80 سالشم بشه بازم میخوامه.
موقع اون دیگه تو رو نمیخواد.
چرا؟
چون تو 90 سالته مثل انجیر پلاسیده شده ای اون موقع.
آخه اگه من و خانم پرستار ازدواج کنیم بچه همون هلو انجیری میشه. چه ناز.
بچه تونم دختر اگه بود من باش ازدواج میکنم. اینجوری همه فامیل میشیم. با
بیشو کی آخه با بچه ازدواج میکنه؟
بابا وقتی بزرگ شد، 13 سالش که شد.
عجب پیرستگ منحرفی هستی تو. با دختر 13 ساله آدم ازدواج میکنه؟
چرا ناراحت میشی بابا؟ الان سن قانونی برای ازدواج دختر 13 سال. داره دیگه. مجلس تصویب کرده.
مجلس تصویب کنه، تو باید خودت شعور داشته باشی.
باشه با سب میکنم 20 سالش بشه، فقط اون موقع دیگه من آفتاب لب بومم. خواهشن دست دست نکنین، ممکنه کار از کار بگذره.
بابا باشه، حالا فکرامونو میکنیم دیگه، خبر میدیم بهتون.
مرسی، بیا ماچت کنم. هیچ وقت فکر نمیکردم. مرسی، هیچ وقت فکر نمیکردم پدر زنم بشی.
ای بابا باشه، حالا قول ندادیم ما فکرامون رو باید بکنیم. یا حالا تا قسمت چی باشه،
یه ماچه دیگه بده.
بیا ما آره
ببین در چی نوشتم اشادی بسته پشت چهره یه خندون از دلی بسته تکسامو کلست و سطلاش خال شکسته ولی دست راست به مخ باز بسته دیگه شرام رنگ و بویش نداره سوت دلان میخونم تا گیه نراره این دست من طبیعه شوری نداره شکر داره تا منو دیده داده کفاره
ملینا.
بله
ملینا. آها اینجایی.
بله 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 هستم. سلام علیکم، حال شما؟ مرسی. شما
تولد بگو، تولد چی داریم؟
فرشید این هفته تولد کریستی مور، یکی از معروف ترین خواننده ها، ترانه سراها و نوازنده های گیتار ایرلندیه.
خب
کریستی مور سال 2007 از طرف رادیو تلویزیون ایرلند به عنوان بزرگترین خواننده زنده ایرلند انتخاب شده.
به به، کار درست هم هستن ایشون، باریکلا. خب یکم ازش بگو ببینیم چی به چیه، چی کاره کرده.
این آقای کریستی مور اولش کارمند بانک بوده و سال 1966 به خاطر جریان اعتصاب بانک ها میاد سمت انگلیس و دیگه هم به ایرلند بر نمی گرده. همونجا با چند تا از خواننده ها و نوازنده های معروف ایرلندی آشنا میشه و کم کم وارد دنیای حرفه‌ای موسیقی میشه.
چند تا آلبوم داشته کلن؟ اولین آلبومش برای کی بوده یعنی؟
اولین آلبوم کریستی مور برای سال 1972 بود و تا حالا بیشتر از 30 تا آلبوم منتشر کرده. اینم بگم که بابت ابراز نظرهای سیاسیش خیلی شهرت داره و ترانه های زیادی هم با مضمونای سیاسی خونده.
البته خیلی از خواننده های ایرلندی همسن و سال کریستی مور به خاطر زمان و شرایطی که توش بودن ترانه های انقلابی و سیاسی خوندن.
بله دقیقاً. یکی از کارهای جالبی که کریستی مور کرده برداشته بعضی از دست نوشته ها و شعرهای بابی سندز مبارز آزادی خواه ایرلندی رو که تو زندان نوشته بود جمع‌آوری کرده و براشون آهنگسازی کرده و خونده.
عجب.
که خب یه مدت توی ایرلند و انگلیس پخش آلبوماش ممنوع شدش.
بسیار عالی. حالا چی شد رفتی سراغ این خواننده ایرلندی که خیلی هم برای ماها آشنا نیست داستان چی؟
فرشید یادت من روی این آقای دنیل دی لوئیس کراش داشتم؟
بله من میشه یادمون بره کراشای شما رو.
آره خب ایشون هم ایرلندی بود دیگه.
شما رو ایرلندی ها کلن کراش داری پس؟
نه کراش که فقط دنیل. این آقای کریستی مور خیلی کارش درسته. گفتم به مناسبت تولدش یه چیزایی درباره‌اش بگم.
خیلی خوب، دنیل هم صداشون میکنن دیگه، ایشون کلن فامیلن. به هر حال دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم. تولد کریستی مور همشهری دنیلینا مبارک باشه. بریم آهنگ Ordinary Man رو بشنویم از آقای کریستی مور.
I'm an ordinary man, nothing special, nothing grand. I've had to work for everything I own. Oh well, I never asked for a lot. I was happy with what I got. Enough to keep my family and my home. Now they say the times are hard, and they've handed me my cards. They say there's not the work to go around. Oh, when the whistle blows, the gates will finally close. Tonight they're going to shut this factory down. Then they'll tear it down.